بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. جامعه برای خودش یک هویتی داره، همونطور که انسانشناسی به معنای این که خصوصیات یک فرد و از میان خصوصیات یک فرد فرایند یک رشد یک انسان در دانش‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیره، مثل دانش رشد در روانشناسی، جامعه هم برای خودش خصوصیت‌هایی داره و در روند رشد یک جامعه احکام و اصولی بالاخره جاری هست. گاهی از اوقات بعضی از حرفها در دین خطاب به جامعه است، به جامعه مؤمنین، میشه احیانا اونها رو تطبیق داد به فرد، یا برخی از نکات به افراد هست، میشه احیانا اونها رو بعضاً با یک تفسیرها و تحلیلهایی به جامعه انسانی، به جامعه ایمانی نسبت داد. ولی بالاخره ما همیشه باید در ذهنمون حساب جامعه رو از فرد جدا کنیم. ببینید، بی دلیل در علوم انسانی یک دانشی به عنوان جامعه شناسی در کنار یک دانش دیگری به نام روانشناسی راه نیفتاده. بالاخره جامعه برای خودش قابل تعریف و چه بسا مستقل از جمع تک تک انسان‌ها هم باشه. حالا دو تا نظر هست اینجا، کاری ندارم. بعضی‌ها از علما جامعه رو براشون یک هویت مستقلی قائلن، بعضی‌ها میگن نه، همین انسان‌ها هستن که جمع میشن در کل میشه جامعه. در یک آیه کریمه قرآن صریحاً خداوند متعال دستورات فردی داره و دستورات جمعی، که واقعاً اجرای اون دستورات جمعی یا فهمش برای اجرای اون دستورها خیلی دشواره. در آیه آخر سوره آل عمران می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. اصبروا ترجمه کردن علامه طباطبایی یا تفسیر و تحلیل فرمودن به اینکه صبر در زندگی فردیه، صابروا صبر جامعه است، صبر در زندگی اجتماعی با هم صبر کردنه. یک حرفی رو معمولا میزنن، میگن ما در ورزش‌های فردی جلوییم تو ایران، در ورزش‌های گروهی زیاد نمیتونیم امتیاز بیاریم. حالا انشالله این مشکل برطرف بشه اگه واقعیت داره. گاهی از اوقات در پی شکست‌های تیم‌های ورزشی این گفته میشه، میگن ما در کارهای ورزشی فردی مثلا کشتی یا برخی از امور دیگه از این دست به نتایج خیلی خوب میرسیم، در سطح بالای بین‌المللی حریف نداریم یا کمتر حریف هست، اما در کارهای گروهی خیلی سخت. نمیدونم، این عمومیت لابد نداره، ولی حرف معناداریه که یک جامعه، یک فرهنگی در کارهای جمعی ضعیف باشن، در کارهای فردی قوی باشن. خب این معناش این استش که بخشی از تکامل به دست نیومده. ماحصل قصه این که اگر شما مؤمنین تک تکتون برای خودتون آدمای خوبی باشید و وظایف شخصی خودتون رو انجام بدید، در نهایت جامعه اصلاح نخواهد شد. در نهایت با خوب شدن تک تک افراد در وظایف فردی به هیچ وجه جامعه درست نمیشه. بعد این افراد همیشه تو چرخ دنده های یک جامعه بد یا یک جامعه ای که حاکمان بدی داره له خواهند شد. بعدم حالا هر چی قیافه بگیرن، قیافه حق به جانب و قیافه مظلومیت بگیرند و اینها فایده نداره. شما نتونستید با اینکه تک تکتون آدم های معتقد، آدم های مؤمن، آدم های فهمیده ای بودید، نتونستید یک کار جمعی درست انجام بدید. کار جمعی درست انجام دادن شاید الان تو مسجدهای ما هم زیاد فرهنگ نشده باشه. افراد تک تک میان نمازشون رو میخونن میرن. آقا این گروه چه حرکت جمعی رو دارن انجام میدن، هیچ وقت معمولا به نمازگزاران یک مسجد عنوان یک گروه، یک جمع متشکل داده نمیشه. رفتارشون هم اینجوری نیست. ولی شما یادتون باشه که اکثر امتحانات ما در زندگی جمعی مونه. حتی شما به عنوان یک فرد وظیفه اجتماعی تو به این عنوان انجام بدی که من با دیگران خوش برخوردی میکنم، من به کسی ظلم نمیکنم، من اگه کسی ظلم بهم کرد میبخشم. هنوز با این اخلاق اجتماعی و رفتار شما در مقابل دیگران اون جمع خوب پدید نمیاد. وقتی اینجا عنصر امر به معروف و نهی از منکر، مفهوم تواصی یا به تعبیر همین آیه آخر سوره آل عمران صابرو و بعد از اون این عبارت رابطو یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطو، رابطو، اینها مفاهیمی هستند که جمعی ان و نمیشه فردی انجام داد. آقا ما در این مدرسه، در این محل هر چی کار کردیم بقیه نیومدن، خب دیگه پس این تکامل رو شما پیدا نمی کنی. جامعه اصلاح نمیشه. اگه جامعه اصلاح نشه، خیلی از افراد به تبعش اصلاح نخواهند شد. رشد چندانی برای افراد معمولا به دست نمیاد و خوبی اساسا حاکم نمیشه. بعضی‌ها تصورشون در مورد حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا هم همینه. فکر میکنن آقا تشریف فرما میشن و افراد تک تک شروع میکنن خوب شدن. خب این یکی از آثارشه. ولی تصور بنده بر اساس بسیاری از روایات و روایاتی که ذیل همین آیه 200 سوره آل عمران هست اینه که حضرت وقتی تشریف بیارن ما اون زمان زندگی جمعی، تشکیلاتی، کار گروهی خواهیم داشت، زندگی گروهی خواهیم داشت. ما الان زندگی هامون فردیه. حالا مناسبت این بحث با امام باقر علیه السلام رو از دو جهت عرض خواهم کرد. امام باقر علیه آلاف و تحییت و سنا یکی از اولین امامانی بودند که انتظار از شیعه رو سقفش رو اعلام کردن و هنوز در جامعه شیعی بعد از 1400 سال این انتظار تحقق پیدا نکرد. امام باقر علیه السلام به زندگی اقتصادی جمعی معتقد بودن. یعنی شما هرچی پول در آوردی فرق نمی کنه، رفیقت بیاد برداره ببره، نیاز داره دیگه حتما. رفیقت هرچی پول در آورد با شما نداره، بدون اجازهش میتونی برداری ببری. اینو امام باقر علیه السلام تصریح کردن و این یعنی یک انقلاب، یک انقلاب عجیب و غریب در حیات بشر. بشر هیچ وقت اینجور نبوده، بشر هیچ وقت به این حد نرسیده، به این حد از زندگی جمعی بشر نرسیده. کمونیستا به زور قانون مالکیت رو سلب کردن و زندگی جمعی شیوعی به تعبیر عربی را انداختن. ولی ما میگیم نه، هر کسی مالکیت داره، منتها مرز مالکیت بین خودش و رفیقش رو از سر رفاقت، از سر اخوت برمی‌داره. الان ماها فکر می‌کنیم خودسازی به اینه که تنهایی روزه بگیریم، تنهایی نماز شب بخونیم، تنهایی ریاضت بکشیم. نه، خودسازی بهترین بسترش اینه که زندگی جمعی داشته باشیم. زندگی جمعی خیلی سخته. الان ما در جمهوری اسلامی مشکلاتی که داریم، این مشکلات رو به چه شیوهی میخواییم حل بکنیم؟ شیوه های مارکسیستی و شیوه های در واقع کاپیتالیستی هیچ کدوم جواب نمیده. از این شیوه ها متعدد استفاده شده تو کشور، مشکلات زیاد شده که کم نشده. ما راه حل مشکلاتمون زندگی جمعیه. مثلا بعضی ها فکر میکنن اگه مسئولین آدم های خوبی بشن مشکل حل میشه. خب اگر اینجوری بود که ما 1400 سال سرکاریم، مگه امام زمان ارواحنا له الفدا بیان با 4 تا مسئول خوب همه را بندازن؟ مسئول خوب اگه وجود داشته باشه باید در کنارش یه مسئله دیگه هم تحقق پیدا کنه، اونم مردم ظرفیت زندگی جمعی رو داشته باشن. اومدن پیش امام صادق علیه، امام باقر علیه السلام، گفتن آقا شما بیاید قیام کنید، 50,000 تا ما شیعه شما هستیم، شما دنبال 313 نفر میگشتید، بعضی وقتا ائمه هدا 14 تا 35 تا نشون میدادن. الان من از شما شیعیان امام باقر علیه السلام میپرسم، در طول تاریخ هیچ وقت ائمه هدا 30-40 تا کنارشون جمعیت خوب نبوده؟ پس این همه اصحاب امام باقر علیه السلام، بیشتر اصحاب امام صادق علیه السلام، اینا 30-40 تا نبودن؟ واقعا تعدادی که حضرات معصومین علیهم السلام خصوصا در میانه تاریخ امامت یار داشتن خیلی بیشتر از این حرفا بوده. پس چرا امامای معصوم میفرمودن اینا نیست، اینا نمیشن؟ واقعا بد بودن اینا؟ ما که میدونیم خوب بودن، ما که میدونیم بهشتی بودن. نمیدونم مفضل، زراره، خیلی از اصحاب آدم بخواد اسم ببره، خیلی از همین روات احادیث چجوری توثیق شدن توسط ائمه هدا. خب ائمه هدا علیهم السلام با همینا قیام میکردن، اینها بودن در حد 4,000 تا در زمان امام صادق علیه السلام. بعد بازم امام صادق علیه السلام یه جمعیت مثلا 30-40 نفره رو نشون میده، میفرماد این تعداد یار داشتم قیام میکردم. فکر نکنید بحث سر معنویت افراده که این آقا خلوصش 10% باید بشه 100%. مثلا بنده بعید میدونم لااقل، تصور میکنم اون یارانی که حضرت میخواد یارانی هستن، نه اینکه فقط آدمای خوبی باشن، یارانی هستن که بتونن جامعه خوب درست بکنن. حضرت امام در مورد شهید بهشتی چی فرمود؟ او یک امت بود برای این امت. چرا اینو فرمود؟ چون او به تنهایی واقعا رکن رکین حزب جمهوری اسلامی بود و با سازماندهی، با تشکیلات آشنا بود و تشکیلات را مینداخت. اولین شبکه سراسری در واقع حزب اللهی های اصیل رو که حالا توش ناخالصی هم طبیعتاً پیدا میشه و پیدا هم شده بود، بله، راه انداختن و ایشون هدف تیر قرار گرفت که باید به شهادت برسه. خود رسول خدا در مدینه مردم رو به گروه های 10 نفره تقسیم کردن، هر 10 نفر یه مسئول داشتن، شورای مرکزی از قبل تعیین شده بود، مسئولین این گروه های 10 نفره به نام عریف متصل بودن به اون 12 نفری که نامشون نقبا بود، مدینه رو تشکیلاتی اداره می کردن. خب این تشکیلات هم اقتضاعاتی داره، یکی از اقتضاعاتش اون فرمایش امام باقر علیه السلام هست. بله شیعه داشتن امام باقر علیه السلام، شیعه جمع ساز، شیعه‌ای که بتونه زندگی جمعی رو شکل بده، شیعه‌ای که بتونه مربی باشه. از این جهت عالمان دینی ما الان نمیدونم از بس تو حوزه ها درس های فردی، عقاید فردی، احکام فردی خوندن، معمولا کار تشکیلاتی بلد نیستن، در حالی که کار عالم دینی اینه. العلماء ورثه الانبیاء، علما وارثان انبیاء هستن. نبی مکرم اسلام کار تشکیلاتی کرد رسما در مدینه، رسما کار تشکیلاتی کرد، حتی برای تعلیم. و الان ببینید بنده به هم میگن شما مبلغی مثلا، حالا با همه ضعف هام، بله، ولی هیچ کس از من انتظار نداره که من برای کار تبلیغی شبکه سازی کنم. میام آقا همه رو بیارید من خودم صحبت میکنم. خب رسول خدا که قوی تر بودن در سخن گفتن، جمعشون هم کمتر بود، ولی برای اون جمع کوچک مدینه همه رو به گروه های 10 نفره تقسیم کردن. فلسفه اولیش آموزش دین بود، هر عریفی باید 10 نفر رو آموزش میداد. خب آقا بیاد مسجد من همه تون رو آموزش میدم. باید یک نگاه جامعه شناسانه به قرآن داشته باشیم تا برخی از تفاسیری که، تا برخی از نکاتی که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان بیان میکنند رو بفهمیم. تازه علامه طباطبایی زیاد فرد انقلابی و اجتماعی و سیاسی مشهور نبودن، حالا ایشون که به این موضوع مشهور نیستن اینجوری نگاه میکنن آیات قرآن رو. ببینید شهید صدر چجوری نگاه میکنن. ای کاش عمر شهید صدر به واسطه اون دشمن خبیث اینقدر کوتاه نمیشد. تاریخ اسلام از تفسیر او و نگاه او به قرآن اینقدر محروم نمیشد. ایشون اواخر عمر شریفشون 1-2 سال بود که تفسیر قرآن شروع کرده بودن و تفسیر موضوعی شروع کرده بودن. همیشه هم نگاهشون اجتماعی بود. اولین بحثشون هم سنت‌های اجتماعی در قرآن بود، سنت‌های اجتماعی خدا در قرآن. 1-2 تا بحث دیگه داشتند و به شهادت رسیدن. حتماً این دوره بحث های شهید صدر رو مطالعه کنید. چون 2 تا حزب را انداخت در عراق، یکی حزب مردمی، یکی یک تشکیلاتی برای علما. بعد شما زندگی و سیره ایشون رو برید ببینید این زندگی جمعی چه سختی هایی داره. به نام علما سرمقاله می نوشت، به نام علما بیانیه می نوشت، به نام علما نشریه منتشر می کرد، همه کارو به تنهایی. این خلوص اینه، خلوص این نیست که ریا نکنی. اینا خیلی ابتداییه، ریا نکنی. معلومه مؤمن نباید ریا بکنه دیگه. اینو بیدینا هم میفهمن، بیدینا که نه اعتقادی دارن نه عبادتی دارن میفهمن اگر یه مؤمنی کاری رو برای تظاهر انجام بده بده. اخلاص به معنای فردی بیدینا هم میفهمن. حالا شما اگه فهمیدی و اجرا کردی همچی زیاد رشد نکردی. اخلاص اینه، تو کار در روایت آمده، تو کار خوب خودت رو به برادران دینیت نسبت بدی و ضعف اونها رو به خودت نسبت بدی. شما در زندگی های جمعی کوچک نگاه بکنید میشه این کار رو کرد؟ بله. شما میبینید که در آیات کریمه قرآن خدا وعده برکت میده. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. این برکت در اثر ایمان و تقوای فردی به دست میاد؟ حاشا و کلا. اصلا ایمان و تقوای فردی بلافاصله امتحان میشه در یک زندگی جمعی. درست شد؟ و وقتی که در زندگی جمعی موفقیت نداشت، تقوا دیگه تقوا نیست، دیگه میشه گفت بی تقواییه. نه تقوای فردیش خوبه، تقوای جمعیش خوب نیست. وقتی تقوا نداشت نداره دیگه. اگر ما با نگاه شهید صدر نگاه بکنیم، با نگاه حضرت امام نگاه بکنیم که قوغا میشه، با نگاه مقام معظم رهبری به آیات قرآن نگاه بکنیم که قوغا میشه. یکی از کسانی که حالا منهای بحث رهبری ایشون این نگاه اجتماعی به قرآن رو داشتن، شما برید طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رو بخونید، این عالم برجسته است که در زمان ما الحمدلله حیات پربرکتشون هست و دارن بهره میرسانن علمن و عملن. 50 سال پیش که این حرفا خبری نبوده، که جمهوری اسلامی نبوده، ایشون امام جمعه نبودن، رئیس جمهور نبودن، رهبر نبودن، صحبت میکردن میرفتن زندان، مقامی در کار نبوده. اون حرفا رو برید ببینید، حکمت ایشون اقتضا کرده و این نتیجه رو داشته که این نگاه دقیق به قرآن رو داشته باشن. من نمیخوام بگم نگاه اجتماعی به قرآن داشته باشن، نه، نگاه دقیق داشته باشن میشه اجتماعی. حالا این عرایض من و شما همه رو مقدمه بگیرید، بخش اول عرض بنده است برای یک بخش دومی که عرض خواهم کرد. مثلا اگر شما نگاه اجتماعی داشته باشید، مقام معظم رهبری توحید رو که اصل دین هست، اصل اعتقادات هست، به شدت تحلیل اجتماعی پاش میگذارن و آثار اجتماعی توحید رو توضیح میدن. شهید صدر میفرمان اصلا به خاطر آثار اجتماعی توحید مردم مسلمون شدن. توحید یعنی یک جامعه ای که حرکتش به یک سمت مشخصه، منفعت طلبی فردی در منافع جمعی حذف میشه با ایمان و تقوا و انگیزه فردی، نه مثل مارکسیستا مالکیت فردی رو از بین ببرن. ببینید توحید و اخلاص رو این دو بزرگوار، من اگر آمار فراوانی از علماء دیگه بود که تفوه کرده باشن در مقام بیان بوده باشند و گفته باشند چنین مطالبی رو، اسامی اون عالمان بزرگوار دیگر رو هم برای شما ذکر می‌کردم. یک نمونه از سخنان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ذیل آیه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، مؤمنین برید به خودتون بپردازید. صریحاً همه از این آیه معمولا اینجوری برداشت میکنن، ای مؤمنین برید به خودتون بپردازید، مواظب خودتون باشید. این مواظب خودتون باشید یعنی برو خودسازی کن. علامه طباطبایی میفرماید احتمال داره این آیه معناش این باشه، یا ایها الذین آمنوا، یعنی نه تک تک مؤمنین، یعنی ای جامعه مؤمنین، ای گروه، علیکم انفسکم، برید به توانایی های خودتون بپردازید، جامعه توانایی های خودش رو تشخیص بده. اون وقت دیگه وقتی شما به عنوان یک جامعه مؤمنین نه فرد قوی شدید، توانایی ها و دارایی های خودتون رو یافتید، خوبی های خودتون، ارزش های خودتون رو یافتید، هیچ کس به شما ضربه نمیزنه، ضرر نمیزنه. چی بگم؟ یعنی این آیه قرآن با این تفسیر المیزان حضرت امام با انقلاب اسلامی عملیاتیش کرد. هی میفرمود مؤمنین شما میتونید، جوونا شما میتونید، ما قدرت داریم. همین همینه دیگه. حضرت آقا یه بار فرمودن اعتماد به نفس ملی. دوباره آیه قرآن اعتماد به نفس ملی. کدوم آیه است؟ انتم الاعلون، شما برترید. اعتماد به نفس داشته باشید. خیلی مهمه که ما به آیات قرآن چیکار کنیم؟ نگاه چی داشته باشیم؟ هوشمندانه و دقیق. خب این برای اینکه معلوم بشه منظورم چی از نگاه هوشمندانه و دقیق، این عبارت غلط رو به کار میگیرم. به آیات قرآن نگاه اجتماعی داشته باشیم. آقا اجتماعی چیه؟ اصلا این آیه خودش داره اینو میگه. یه جوری اجتماعی و فردی رو جدا میکنی، دوباره دو تا شغل میشه و دو تا مشرب میشه و یکی بیاد بگه من دینم فردی و یکی بیاد بگه من دینم اجتماعیه. یکی از کسانی که خیلی قصه میخورد چرا اساسا ما به دین فردی نگاه میکنیم، استاد عرفان حضرت امام مرحوم شاه آبادی بود. اینکه استاد عرفان بود ولی تأسفش از این بود، نمیفرمود مردم گناه میکنن، ای وای مردم گناه میکنن، ای وای مردم خدا را نمیشناسن، ای وای معنویت کم شده است. او ای وای میگفت ولی برای این حرف. میفرمود که متاسفانه اسلام رو یک امر فردی معرفی کردن. اسلام یک امر جمعی است. من امیدوارم در این دولت آموزش های غلط دین به پایان برسه، آموزش های درست دین جاشو بگیره. الان از هر بچه‌ای بپرسید امامت یعنی چی؟ امامت رو فردی معرفی میکنه. فردی یعنی چی؟ یعنی تو معتقد باشی امام ولی توست و تو معتقد باشی که باید از امام تبعیت کنید. ایشون علم غیب دارن، ایشون معصوم هستن، ایشون برگزیده خدا هستن. خب ابعاد اجتماعی بحث امامت یه حرفی زده نمیشه، تمام. همه هم فکر میکنن خوب شد دیگه، ما معتقد شدیم. وقت مرحوم شاه آبادی میفرماید دو بعد داره امامت. امامت یک بعدش اعتقاد شما و ارتباط شما با امامه، بعد دیگرش ارتباط شما با بقیه مؤمنینه. اخوت بعد دیگر ولایت و ارتباط شما با امام. ارتباط شما با امام ناقصه اگر ارتباط شما با بقیه مؤمنین درست برقرار نشه. اونجاست که ما باید آزمایش بشیم، اونجاست که بیشتر کمالات رو میتونیم به دست بیاریم، اونجاست که ما 1400 سال متوقفیم. حالا آدم خوبی که اجتماعی نباشن والا به خدا تو تاریخ زیاد بوده، در زمان ائمه هدا علیهم السلام هم زیاد بوده. من اصلا باور نمی کنم که امام باقر علیه السلام 313 نفر نداشته باشه. 313 نفر مگه ائمه هدا دنبالش نمی گشتن؟ این 313 نفری که ائمه هدا علیهم السلام دنبالش می گردن برای اداره عالمه، نه برای اینکه خودش خوب باشه. مثلا ما بگیم که امام باقر علیه السلام 340 تا 313 تا آدم خوب در اطرافش نبودن، توهین به بسیاری از شیعیان زمان امام باقر علیه السلام. نمیشه که اینو گفت، حتما آدم های خوب زیاد بودن. خب حالا این زندگی جمعی چیه؟ در همون آیه کریمه قرآن میفرماید اصبروا و صابروا و رابطوا. اصبروا تک تک صبر کنید در مشکلات فردی، صابروا با هم صبر کنید در مشکلات جمعی، مثل حمله دشمن و کاری که شما باید انجام بدید در مقابل دشمن به نام جهاد. یه کسی میگفت، من یه دانشجوی به هم میگفت تو آلمان بودم، گفتن از هفته بعد روغن گرون میشه. ما حالا روغن بود یا چیز دیگری، تو ذهنم اینه که روغن. ما چند تا روغن گرفتیم آوردیم، بعد صابخونه گفت که چرا اینقدر روغن گرفتید، اینقدر مصرف دارید؟ گفتیم نه داره گرون میشه. ما گفتیم زودتر بخریم. بلا فاصله صابخونه گفت خونه منو تخلیه کنید، برید بیرون، شما به مملکت من لطمه زدید. اگه هر آلمانی بخواد بره روغن اینجوری بخره، بخواد اینکه هفته بعد گرون میشه منفعت فردیشو ببینه و جمع اول کنه، قحطی روغن میشه که، گرونی میشه که. شما مهمان این کشورید، دارید به اقتصاد ما لطمه میزنید. این فرهنگو بهش میگن چی؟ صابرو. یا این قناعت جمعی. قناعت فردی که هنر نکرده کسی پیدا کنه، قناعت جمعی خیلی سخته. بابا گوشواره از گوش بچه های حسین در می آورد بیرون، گریه میکرد. اون بچه حالا بنابر نقلی که هست
گفت خب چرا گریه میکنی؟ گفت خب میدونم دارم ظلم میکنم به بچه های پیغمبر. گفت خب نکن. گفت خب من بر ندارم، دیگری بر میداره. این اخلاق قاتلین ابا عبدالله الحسینه.
حالا بر میگردم به این اخلاق، که چرا این اخلاق ایجاد شده بود. این نکته دومی است که میخوام در شب شهادت امام باقر علیه السلام در محضر شما عزیزه گرامی علما اساتید خودم مطرح بکنم. ببینید در آیه کریمه میفرماید صابرو و رابطو. رابطو یعنی چی؟ در روایت اومده رابطو علل امام. صابرو فل جهاد رابطو علل امام. معلوم میشه ما با هم زندگی جمعی داشته باشیم در مقابل دشمن، این آسونتره از این که با هم زندگی جمعی داشته باشیم برای کمک به امام. رابطو یعنی همافزایی کنید، خودتون مراقب هم دیگه باشید. ما باید اینو در مدرسه هامون تمرین کنیم، تو دبیرستان، تو حوزه، تو دانشگاه تمرین کنن بچه ها. بچه ها حضور غیاب به عهده خود شما، خودتون نگذارید کسی غیبت کنه و یا بی نظمی کنه، کمک کنید به معلم. و بعد اگر بچه ها همدیگر رو کمک نکردن، خب معلم هم نباید تلاش بکنه برای اینکه اینا درس بخونن. آقا رفوزه میشن، با هم قاب بندی کردن، مثلا اومدن نمره های همدیگر رو صحیح کنن، پارتی بازی به همدیگر نمره دادن، خیانت کردن، رفتار بد همدیگر رو زیر سیبیلی رد کردن. من معتقدم معلم نباید این بچه ها رو درس بده، بذار بی سواد بمونن، چون اینا شمشیر دست زنگی مسته. این که زندگی اجتماعی بلد نیست، وجدان جمعی نداره، چرا باید با سواد بشه؟ این نباید با سواد بشه پس فردا بیاد پدر مردم رو در بیاره، چون زندگی جمعی حاضر نیست. میگه مثلا در مدرسه نظم، نظم فردی مهمتر از قدرت زندگی جمعیه. خب این غلطه. میگه تو منظم باش، به بقیه کاری نداشته باش. خب این غلطه. همینجوری سر مردم رو میبرن، همینجوری جامعه قدرتمند پیدا نمی کنیم، همینجوری طاغوتی پیدا می کنیم. بچه ها همدیگر رو به نظم دعوت کنید، تواصی به حق بکنید. من وقتی که اون روایت رو میبینم که زبان رسول خدا در بین همه سوره های قرآن یه سوره شده سرود جلسات جمعی مؤمنان، خب اون همه سوره های نورانی، سوره ولعصر، هر موقع مؤمنین پیش هم جمع میشدن با هم سوره ولعصر رو میخوندن، بعد پراکنده میشدن، سرودشون بود. حالا چرا؟ چون در سوره ولعصر اون نقطه اساسی سوره ولعصر اینه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نه حق طلبن و صبر میکنن، همدیگر رو سفارش میکنن به حق و همدیگر رو سفارش میکنن به صبر. دوباره یک جلوه عظیم زندگی اجتماعی و جمعی. وقت امیرالمومنین علی علیه السلام در اوج عدالت حکومت برقرار کرد، 4 ساله این حکومت از بین رفت، در مقابل یک کسی که حکومتش پر از ظلم و فساد بود، زاهدانه هم زندگی میکرد. برای چی؟ برای اینکه امیرالمومنین جای مؤمنین کارایی که باید انجام بدن تواصی بکنن، رابطو علل امام بکنن، بفرمایید صابرو بکنن، جای اونا کار نمیکرد، بقیهش رو میذاشت به عهده مردم. مردم میگفتن تو مدیریت بلد نیستی یا علی. تمام شد رفت. امیرالمومنین مدیریت بلده، نه جای مردم نمیخواد کار بکنه، مردم پس چیکارن؟ انقدر ما این حرفای اصلی و کلیدی دین رو نزدیم توی جامعه ما، خوب نیست من شب شهادت امام باقر علیه السلام لطیفه بگم، شما بخندید. تو جامعه ما فرقه های سیاسی هستن که طرفدار دموکراسی غربی شدن. خدا به خدا از اوضاعیه.
چرا؟ چون دموکراسی غربی گفته مشارکت مردم، اونم یه درصد مشارکت فقط تو انتخابات، بقیهش دیگه سر مردم رو میبرن تو غرب. یه ذره بوی مشارکت و احساس مسئولیت تو دموکراسی اومده، ما غربگرا داریم. بابا این که تو اسلامت 100% هست، همه زندگی باید این گونه باشه. ولی بالاخره به خاطر آموزش‌های غلط دینی اونا میدون پیدا کردن. بچه‌های ما هم، جوانای ما، روشنفکرای ما فکر کردن مرغ همسایه قازه. خب امام باقر علیه السلام اولین امامی است که سطح انتظارش رو از زندگی جمعی بین شیعیان مطرح میکنه و میفرماید با این شاخص ظهور رخ خواهد داد. میفرماید یاران آن امامی که قیام میکنند این سطح از زندگی جمعی رو دارن که ما الان تو هیئتامون نداریم. هیئتیامون حاضر نیستن پولاشون رو هم بریزن با هم زندگی کنن. آقا من بیشتر در آوردم این هفته، تو کمتر در آوردی، ابی نداره. میریزیم توی کیسه، بنزه نیازمون برمیداریم مصرف میکنیم. ما هنوز در مقابل امام باقر علیه السلام شرمنده ایم. یه وقت دوستان فکر نکنید ما اومدیم تو جلسه ای که دارایی هامون تحسین بشه. خب هر کی هر دارایی داره، الحمدلله الحمدلله، این محبتی که هست الحمدلله، این اعتقادی که هست الحمدلله، ولی ما دور هم دیگه جمع میشیم که هم دیگه رو تکمیل کنیم، اصلاح کنیم، نقص ها رو برطرف کنیم. امام باقر علیه السلام یه نقصی رو برای جامعه شیعه اعلام کرده، هنوز تمام شیعیان، تقریبا تمام شیعیان این نقص رو دارن. اون زندگی جمعی اینجوری من از شما انتظار دارم. ما آقا امام باقر علیه السلام فدات بشه، نمیتونیم، نتونستیم تا حالا. خیلی جالبه ها، آدم ببینه کم میاره. حتی ما برای شهید شدن کم نمیاریم. من قریب به اتفاق دوستان اهل بیت، کربلا پیش بیاد پای شهادت وایستادن، شک نکنید. این کاری نداره، شهید شدن که کاری نداره. له شدن در زندگی جمعی بین مؤمنان و دم بر نیاوردن و فدا شدن بین مؤمنان و فداکاری، این سخته. استعدادهای خودت رو بگذاری در اختیار بقیه مؤمنان، اینو بهش توجه کنید، فداتون بشم. این امام باقر است علیه السلام که برای ما شیعیان بعد از اون کوران حوادث کربلا و حوادث قبل و مظلومیت بسیار دهشتناک امام سجاد علیه السلام فرصتی پیدا کردن برای گفتگوی با شیعیان و سطح انتظارشون رو مطرح میکنن بلا فاصله. آقا شما چرا قیام نمی کنید؟ 50,000 شیعه دارید؟ فرمود ندارم، چون این مشخصه رو ندارن. اون یارایی که اهل بیت دنبالش هستن کسانی هستن که بتونن این زندگی جمعی رو، این جامعه اسلامی رو بسازن و بپردازن، نه فقط خودشون برای خودشون خوب باشن. این قسمت اول بحث. حالا چرا جامعه شیعه در زمان امام باقر علیه السلام اینجوری نبود؟ اصلا چرا جامعه اسلامی کلن اینجوری نبود؟ چرا؟ چون 100 سال قال رسول الله گفتن ممنوع بود. نماز میخوندن، روزه میگرفتن، حج میرفتن، حجاب رعایت میکردن. آقا شما که دارید همه این کارها رو انجام میدید، خب قال رسول الله رو چرا منع میکنید؟ اعدام، زندان، تبعید، هر کی میگفت قال رسول الله. چه اشکالی داره بگن قال رسول الله؟
اگر قال رسول الله می گفتن، اگر آن سخنان را از رسول خدا نقل می کردن کنار خصوصا آیات قرآن، کنار آیات قرآن، قال رسول الله معمولا شرح آیات قرآنه. خب اگر می گفتن دین دیگه دین فردی نمی شد، می شد اون دین جمعی که طاغوتا ازش می ترسیدن، سر می بریدن. فکر نکنید قال رسول الله این بود که نمازتون رو اینجوری بخونید، دو رکعت هم کنارش نافله بخونید، بعد اونا مخالف باشن به این که شما چرا گفتید نافله بخونه؟ نه، اونا با عبادت فردی مشکل نداشتن، اتفاقا عبادت‌های فردی رو هم رونقی دادن. اصلا نماز مستحبی شبای ماه رمضان به جماعت چه حالی میده. امیرالمومنین علی علیه السلام اومد جلوشو بگیره، تظاهرات کردن علی حضرت، حضرت هم باشه بخونید آقا بلکن. عبادت فردی من به شما بگم چه قوقایی بود، حج یه ذره رونقش کم نشد. شیعیان چرا زندگی جمعی بلد نبودن؟ چون ائمه هدا فرصت نداشتن حرف بزنن با شیعیان. امام باقر علیه السلام یک کمی فرصت پیدا کرد، تا فرصت پیدا کرد یه دفعه سقف انتظار رو مشخص کرد، 1400 سال همه توش موندن. وقت شما نگاه بکنید، یک ذره شیعه قدرت گرفت، 7-8 تا فرقه و شعبه در شیعیان ایجاد شد. بابا نه به باره نه به داره، حالا هنوز دوران غربت تموم نشده که. یه عمر ابن عبدالعزیزی اومده یه کمی مهربون شده با اهل بیت، یکی مثلا هشام حالا یه ذره رفتارش مثلا چجوری شده، تظاهر دارن میکنن برخی از خلفای اموی، یه ذره قال رسول الله گفتن آزاد شده، هنوز خبری نیستش که زود اینم شعبه زدی. اصلا فرهنگ زندگی جمعی نیست آقا. تا امام باقر علیه السلام اومدن یک کمی معارف دینی رو، جامعه مؤمنین رو رونق بدن، فرقه ها شروع شد. بابا تو رو خدا رحم کنید، سوء استفاده ها شروع شد. و این قسمت دوم عرض بنده بود که دیگه ازش میگذرم، خلاصش رو عرض کنم. دین یه خطراتی داره، همون جوری که دین اگر درست اجرا بشه اوجش جامعه سازیه، اوجش جامعه دینی سازیه، نه فرد دینی سازی. اگر درست اجرا بشه بشر رو به سعادت دنیا و آخرت میرسونه. رفقا دین اگر درست اجرا نشه، واقعا همون که گفتن مارکسیستا میگفتن دین افیون توده هاست، واقعا همون میشه. یعنی هم باعث بدبختی بشر میشه، هم باعث تقویت بدبخت کننده ها خواهد شد. چه توجیهی بهتر از این؟ یه ظالمی بیاد سر همه رو ببره، من به عنوان مثلا عالم اخلاق بیام مردم صبر کنید، مردم به مقدرات خدا تکیه کنید، مردم بالاخره ببخشید. یعنی تمام درس اخلاق رو میشه به نفع ظالما و تواقیت مصادره کرد. اگه زندگی جمعی رو حذف کنی، بعد تواقیت بعدشون میاد. مگه از این عالما خیلی هم خوششون میاد؟ حجاج ابن یوسف ثقفی مثلا، اون عادتش اینجوری بود، زندان میکرد زن و مرد برهنه میذاشت توی یه زندانی با آفتاب، اینا انقدر اونجا میموندن بی آب و غذا تا میپوسیدن و میمردن. یعنی دیگه از این شنیع‌تر شکنجه دادن و کشتن نبود. زمان حجاج ابن یوسف ثقفی، امام باقر علیه السلام که کودکی بودن، نوجوانی بودن، امام سجاد علیه السلام جرأت ندارن یک کلمه حرف بزنن، حسن بصری درس اخلاق داره، او بیا او ببین. بعد میگفت تو جلسه ما کسی از مسائل حکومت حرف نزنه. هنوزم که هنوزه سخنان عارفانه حسن بصری مشهوره، بعضی هم مریدشن جدی و بعضی هم ازش دفاع میکنن، میگن نه اتفاقا آدم خوبی بوده، شما چرا به من هم میگن، میگن شما چرا انتقاد میکنین، شایعه است این چیزایی که در موردش میگن. بعضی هم تحقیق میکنن آیا حسن بصری آدم خوبی بود یا آدم بدی بود، و عارفانه هایی که گفته پر بیراه نیست، پر بیراه نیست، ولی دقت کنی امام باقر علیه السلام تا اومدن یه فرصت کوتاهی پیدا کنن چهار تا مؤمن تربیت کنن یه قال رسول اللهی بگن، نیست فرهنگ زندگی جمعی نیست، تفرقه شروع شد. آقا بذار شما قدرت بگیرید بعد بزنید هم دیگر رو. من الان از فرقه هایی که در زمان امام باقر علیه السلام ایجاد شده صحبت نمی کنم، نامشون رو نمی برم، چون الان آثارشون هستن، ما باید احترام بگذاریم و دیگه شده دیگه، حالا دیگه در تاریخ اتفاق افتاده، الان موقع اتحاد مؤمنین در مقابل دشمن، دیگه توضیح نمیدیم. همون جوری که اختلافایی که با برادران اهل سنت داریم مثلا بسیارش قابل ذکر نیست، مثلا بهش نمی پردازیم. فعلا بریم سراغ قرآن و سخنان رسول خدا و سیره رسول خدا تا همین مقدار ببینیم چقدر داره به ما زندگی جمعی یاد میده. دین بدون زندگی جمعی، بدون تربیت اجتماعی، بدون رشد جامعه به عنوان جامعه دینی میتونه ضد سعادت بشر استفاده بشه. آیه شهابادی رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرمودن که در رأس مشکلات جامعه ما چیه؟ بفرمایید. عجب استادی، عجب شاگردی تربیت کرد، عجب استاد عرفانی. حضرت امام هر موقع یاد ایشون میکرد میفرمود روحی له الفدا. حالا ایشون از دنیا رفته، روحی له الفدا، من جانم فدای او باد. یه شاگرد تربیت کرده باشه بسه، اونم آقا سید روح الله، جهان رو تغییر داد. واقعا امام شاگرد آقای شهابادی بود. بعضی وقتا شاگرد از استاد میزنه جلو، بعضی وقتا شاگرد حرف استاد رو میفهمه اجرا میکنه. اینجا اینجوری رابطه. و آقای شهابادی میفهمد بزرگترین مشکل ما چیه؟ غرور مؤمنین. فکر میکنه همین که اعتقاد حقی داره و راه حق رو پیدا کرده به خودش قره میشه. این در رأس مشکلات جامعه بیان میکنه و ما باید مواظب باشیم و امام باقر علیه السلام کاری کرده که ما مواظب باشیم. سطح انتظار از شیعه رو امام باقر علیه السلام اعلام کرد، ما هم قطعا الان نمیتونیم. مغرور نشیم. دین اگر فردی باشه آدم زود مغرور میشه، انتظار زیادی نداره دین در ابعاد فردی از انسان. خیلی ها میتونن رعایت کنن، آقا حرام نخور، میگه باش. نماز بخون، میگه باشه. دیگه چیکار؟ غیبت نکن، تهمت نزن، میگه باش. دیگه چیکار کنم؟ بگید دستورات فردی کدوم هست، همه کاری نداره اجراش. اکثرا میتونن اجرا کنن و اجرا هم میکنن. آقا خطا هم کردی استغفار کن. باشه، راحت کردی کار ما رو، بعدش هم تقاضای شفاعت بکنو یا علی، خوبه دیگه. مگه چه انتظاری دارن در ابعاد فردی بیشتر از این از ما؟ پس چرا حضرت تشریف فرما نمیشن؟ آقا بقیه انتظارات دین رو شما ببینید که در ابعاد اجتماعی واقعا طاقت فرساس. مؤمن ترین آدم ها میشینه فکر میکنه میگه نمیتونم، نمیتونم، نمیشه. اخیراً من به شما مژده بدم، علائم ظهور داره پیدا میشه. چطور؟ یه علائمی از زندگی جمعی درست که امام باقر علیه السلام انتظار داشت تو مسیر اربعین، تو راه کربلای حسین داره خودشونشون میده. هستی خودشو میاره لب جاده در اختیار همه مؤمنین قرار میده. خودش فقیره، میره پولاشو جمع میکنه، حتی قرض میکنه، بهترین میوه بهترین غذا رو لب جاده میاره، یه 100 نفر 200 نفر میگیرن میرن تمام میشه، در واقع غارت شد، میگه نداره، هیچی دیگه نداره، برمیگرده خونه، شام هیئت نباشه شام نداره بخوره. میگه برای زائر حسین، یا ابا عبدالله چجوری دلها رو منقلب کردیم. حالا من میخوام از امام باقر علیه السلام یه تقاضا کنم، عرضم تمام. امام باقر، ما شنیدیم شما کودک کتک خورده یه کربلا بودی در مسیر کوفه و شام، همین مسیر اربعین که مردم میرن، در این مسیر تازیانه خوردید شما، راه اربعین رو مجددن به روی ما باز کن امام باقر، ما ازت تمنا میکنیم. زندگی اربعینی به ما توفیق بده، خدمت به اربعین به ما عنایت کن. امشب بگیرید این رو از امام باقر علیه السلام، تا اگه امشب دعامون توسلمون انشاءالله مستجاب بشه، یه محرم دیگری به ما عنایت خواهند کرد. چرا میگن این مسافر اربعین اسمشو نوشتیم؟ یه جور دیگه تحویل میگیرن دهه محرم مسافر اربعین رو. امام باقر فدات بشم، فدای جگر مسموم شما بشم. شنیدم در میان کودکان بودید شما، هر کودکی گریه میکرد با چوب نیزه به سرش میزدن. امام باقر فدات بشم، شنیدم کودکان وقتی میرفتن به دامن عمه پناه میآوردن و از تازیانه ها شکایت می کردن، عمشون زینب برادرداری فقط می فرمود عمه تو کم مثلوک، عمه تو هم مثل تو عزیزم. امام باقر فدات بشم، شب شهادت شماست، اما خودتون فرمودید به جدتون لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. امام باقر در مجموع چند خرابه ساکن شدید؟ در چند خرابه؟ بذارید کمی از جانب امام باقر علیه السلام پاسخ سوالهای شما رو بدم. در خرابه خیلی ساکن شدیم، اما امان از خرابه شام. اونجا می اومدن از کنار خرابه رد بشن، اینقدر به جدمون علی ناسزا می گفتن.